ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات وزیران خارجه ایران و روسیه در وین آغاز شد. در سانحه سقوط هواپیمای نظامی اندونزی همه 113 سرنشین آن جان باختند. و دولت یونان شماری از بانک‌ها را برای پرداخت حقوق بازنشستگان بازگشایی می‌کند. مذاکرات محمد جواد ظریف با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در وین آغاز شد. قرار است آقای ظریف وزیر خارجه ایران بعد از این گفتگوها به طور جداگانه با یوکی آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. محمد جواد ظریف روز سه شنبه 9 تیر ماه بعد از ورود به وین با جان کری همتای آمریکایش مذاکره کرد. آقای ظریف در وین رسیدن به توافق نهایی را ممکن دانست و تاکید کرد که مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده است.
مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده و در این مرحله با اراده سیاسی و با عزم و با کار فراوان امکان پیش برد کار هست.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهور هم به این مذاکرات پیوستند. فرمانده نیروی هوایی اندونزی میگوید در سانحه سقوط هواپیمای نظامی این کشور همه 113 سرنشینش جان باختند. قبلا شماره کشته شدگان این سانحه حدود 30 تن اعلام شده بود. یک هواپیمای 330 نیروی هوایی اندونزی با 12 خدمه و 101 مسافر صبح سه‌شنبه در یک منطقه مسکونی شهر 2 میلیون نفری میدان در اندونزی سقوط کرد. فرمانده نیروی هوایی اندونزی بعد از بازدید از محل سانحه به خبرنگاران گفت همه سرنشینان هواپیما کشته شدند. به گفته او تا به حال 49 جسد یافته شده و تجسس و تحقیقات جریان دارد. در محل سانحه شماری ساختمان و خودرو منهدم شده است. هنوز روشن نیست که در روی زمین هم کسانی بر سر سقوط این هواپیما کشته شدند یا خیر. دولت یونان دستور بازگشایی 1000 شعبه بانک را برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر کرد. این بانک‌ها از روز اول ژوئیه فردا چهارشنبه به مدت 3 روز باز خواهند شد. دیگر بانک‌های این کشور تا 6 ژوئیه 15 تیر ماه برای جلوگیری از هجوم مردم برای برداشت پول و ورشکستگی سیستم بانکی این کشور همچنان تعطیل هستند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تمدید مذاکرات هسته‌ای در سیاست دولت نیست. آقای نوبخت در نشست رسانه‌ایش با خبرنگاران ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران را هم رد کرد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه هنگام ورود به وین به محل گفتگوهای هسته ایران و 5+1 رسیدن به توافق جامع هسته‌ای را منوط به اراده سیاسی طرف مقابل کرده است. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران در روز سه‌شنبه درباره گفتگوهای هسته‌ای گفت ایران مجوزهای فراتر از پروتکل الحاقی را نخواهد پذیرفت. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات تازه سخنگوی کاخ سفید افزود این سخنان تنها دیدگاه‌های آمریکایی هاست و به معنای پذیرش آن از سوی ایران نیست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که توافق احتمالی هسته‌ای ایران مبتنی بر اعتماد به هیچ کس در ایران نیست و تنها با راستی آزمایی از سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران امکان پذیر است. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان در ارزیابی گفته‌های مقامات ایران و آمریکا در آستانه پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به رادیو فردا میگوید
اون صداهایی که از همه طرف برمی‌خیزه نشان از یک روند مثبت در پایان مذاکرات داره. اصلا لازم نیست جمهوری اسلامی فراتر از پروتکل الحاقی چیزی رو بپذیره. در ماده 5 پروتکل الحاقی آمده به مکانهایی غیر از مکانهای رایج هسته‌ای هم اگر سوء ظنی وجود داشته باشه میتونه آژانس بازرسی کنه، ولی هیچ جا کلمه سایت نظامی نیامده. خب این راه پیدا شده که یک مکانهای حول و حوش اون مکان مورد نظر آژانس در اختیار گذاشته بشه برای نمونه برداری. غرب هم این مسئله رو پذیرفته که احتمالاً اون چی که مربوط به سایت پارچین میشه به اونجا دسترسی پیدا نخواهد کرد، ولی اون چی که در پروتکل الحاقی در ماده 5 اومده این مورد نظر است. احتمالاً در همین شعای 1 کیلومتر تا 10 کیلومتر هم جمهوری اسلامی مشکل داره جایی رو عرضه بکنه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران همچنین ارسال نامه از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایران را رد کرد و از اینکه یک نماینده مجلس شورای اسلامی این خبر را منتشر کرده ابراز تعجب کرد. مرداد بسپاش از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران دوشنبه هفته جاری مدعی شد که در سفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران پیام هسته‌ای رئیس جمهوری آمریکا را به مقامات ایرانی منتقل کرده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در بدو ورود به وین محل گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه رسیدن مذاکرات را منوط به اراده سیاسی طرف مقابل کرد.
بیش از هر چیز نیاز هست در واقع اراده سیاسی طرف مقابل هست که کار رو برای رسیدن به یک توافقی که خود توافق باعث پایداریش بشه، و من فکر میکنم که بر این اساس که مبناش باید توافق لوزان باشه امکان رسیدن به راه حل وجود داره.
با اینکه سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه تنها درصد کمی از بدبینی را برای نتایج مذاکرات هسته‌ای پیش بینی کرده است، همزمان حسین شریعت مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در مطلبی در همین روزنامه پیش بینی کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به شکست بیانجامد. حسین شریعت مداری تنها دو حالت را برای احتمال موفقیت این مذاکرات پیش بینی کرده که به گفته او یا ایران از خواسته هایش دست بردارد و یا طرف غربی در این مذاکرات عقب نشینی کند. ایران و شش قدرت جهانی بر اساس چارچوب زمانی که فروردین ماه امسال در لوزان سوئیس تدوین کردند می باید تا 10 تیر ماه چهارشنبه هفته جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
رضا جمالی گزارش می داد. جمهوری اسلامی همچنان به اجرای احکام قطع عضو ادامه می دهد. به گزارش روزنامه خراسان حکم قطع دست 2 سارخ روز یکشنبه در زندان مرکزی مشهد اجرا شده است. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
بار دیگر مقامات قضایی جمهوری اسلامی احکام قطع عضو را اجرا کردند. روزنامه خراسان هر دو فردی را که انگشتانشان روز یکشنبه در زندان مرکزی مشهد و در حضور مقامات قضایی اجرای احکام قطع شد جوان معرفی کرده است. جرم هر دو نیز سرقت گزارش شده، ضمن اینکه در این گزارش آمده که حکم قطع دست آنها پس از طی مرحله تجدید نظر و تایید حکم اجرا شده است. به نوشته روزنامه خراسان، در حالی که قضات اجرای احکام نیز در زندان مرکزی مشهد حضور داشتند، دست سارق 26 ساله زیر تیغ دستگاه قرار گرفت و انگشتان دست وی قطع شد. خراسان افزوده است دومین سارقی که دستش به توصیف این روزنامه زیر گیوتین قرار گرفت، با اینکه حکمش در خراسان جنوبی تایید شده بود، اما به خاطر بنوشته روزنامه خراسان پیشرفته تر بودن امکانات و تجهیزات اجرای حکم در زندان مرکزی مشهد، حکم او در آن زندان اجرا شد. در این گزارش همچنین آمده است که این دو فرد پس از اجرای حکم و قطع انگشتان دستشان بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند. گزارش روزنامه خراسان را هیچ یک از خبرگزاری‌های داخلی مخابره نکردند. حکم قطع دست بر مبنای قانون مجازات اسلامی صادر و اجرا می‌شود. سنگسار، قطع اعضای بدن و شلاق نیز از احکام جزایی دیگر قانون مذکورند که حقوقدانها آن را مغایر معیارهای بین المللی در امور قضایی می دانند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در نیویورک در گفتگو با رادیو فردا:
قطع اعضای بدن به عنوان یک مجازات در سیستم قضایی در قرن 21 جدا تکان دهنده است، و نه تنها از نظر قانونی مصداق شکنجه و خشونت حکومتی در هیچ فرهنگی در حال حاضر، مخصوصا در فرهنگی مانند جامعه ایران، قابل قبول نیست. اما بیشتر از اون همچنین باید به تناقض دستگاه قضایی پرداخت. ما امروزه اگر یک جوان به عنوان به جرم سرقت انگشتان دستش رو قطع می کنند، اما دولت مردانی هستند که به جرم اختلاس و دزدی میلیاردها تومان هیچ گونه همچنین مجازات هایی براشون انجام نمیشه و این بی‌انصافی که قوه قضاییه در قبال مردم عادی انجام میده بیش از همه چیز برای من تکان دهنده.
6 ماه پیش نیز روزنامه خراسان از اجرای حکم قطع دست یک سارق 30 ساله خبر داده بود. در سال 1391 در شیراز انگشتان دست فردی که سرکرده یک باند سرقت معرفی شده بود در ملأ عام با وسیله‌ای شبیه گیوتین قطع شد که انتشار تصاویرش واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین المللی را در پی داشت.
بچه خمسه‌پور گزارش می‌داد. گروهی از ایرانی آمریکایی‌های سرشناس، سیاستمداران، نویسندگان و محققان ایرانی تبار در نامه‌ای سرگشاده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از آنها خواستند از تعمیم گفته‌های خود به کل مردم ایران خودداری کرده و به کلیشه سازی از ایرانیان دامن نزنند. جان خاکزاد در همین باره گزارش می‌دهد.
37 ایرانی آمریکایی که این نامه سرگشاده را امضا کردند از نامزدهای انتخابات سال 2016 خواستند وقتی در مورد مذاکرات اتمی میان تهران و قدرت‌های جهانی برای نمونه در مخالفت با آن صحبت می‌کنند گفته‌های خود را به کل مردم ایران تعمیم ندهند. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار می‌گوید گفته‌های اخیر سناتور لینسی گراهام از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو که ایرانیان را دروغگو خطاب کرده بود دلیلی بر نگاشته شدن این نامه سرگشاده است. به گفته این اتحادیه گفته‌های سناتور گراهام از منظر برخی در رسانه‌ها و نیز در میان ایرانی آمریکاییان شدیداً رنجاننده توصیف شده است. او در خرداد ماه در سخنانی گفته بود خانواده من صاحب یک رستوران، یک اتاق بیلیارد و یک مغازه مشروب فروشی هستند و هرچه از ایرانی‌ها یاد گرفتم در اتاق بیلیارد بوده است. او افزوده است وقتی بچه بودم به اتاق بیلیارد می رفتم و من دروغ گویان زیادی را دیدم و می دانم که ایرانی ها دروغ می گویند. ایرانی آمریکاییان امضا کننده نامی سرگشاده می گویند ایران کشوری کم مانند در منطقه خاورمیانه است با شمار قابل توجهی از افراد جوان، شهرنشین و تحصیل کرده که به آمریکا نگاه مساعدی دارند. به گفته ای ایرانی آمریکاییان نگارنده نامی سرگشاده سخنان حساس و تنش‌زا قابلیت آن را دارد که بر منافع بلند مدت ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و بر کلیشه سازی یا ایجاد نفرت علیه گروه مشخصی از شهروندان آمریکایی بیفزاید. در میان نویسندگان نامه میتوان نامهایی را دید مانند جیمی دلشاد، شهردار پیشین بورلی هیلز، دکتر فیروز نادری از محققان و مدیران ارشد سازمان هوافضای آمریکا ناسا، مهناز افخمی بنیانگذار سازمان همکاری برای آموزش زنان، آذر نفیسی نویسنده سرشناس یا ماز جبرانی کمدین ایرانی آمریکایی.
جان خاکسات گزارش میداد. آمریکا کمک‌های نظامی امنیتی به بحرین را سر می‌گیرد. پس از سرکوبی تظاهرات مخالفان در بحرین در سال 2011 آمریکا فروش تجهیزات نظامی به این کشور را متوقف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت هرچند هنوز وضعیت حقوق بشر در بحرین مناسب نیست اما پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه از جمله آزادی شماری از زندانیان سیاسی رخ داده است. سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که آمریکا فقط تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با تروریسم را به بحرین می‌فروشد و ممنوعیت فروش تجهیزات به وزارت کشور بحرین که مسئول اصلی سرکوب‌های سال 2011 به شمار می‌رود همچنان به قوت خود باقی است. بحرین پایگاه ناوگان پنجم آمریکا است و در ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش شرکت دارد. 18:15 دقیقه وقت تهران است. با من مرشاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.